الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك فينا محجته. هدي بپیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات اینها بفرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بحث عوامل بیرونی دین گریزی گفتگو میکردیم. حتی این نکته را قبلا تذکر دادیم که از زمانی که دین بوده دین گریزی هم بوده، یعنی تا شیطان باشد و تا هوای نفس باشه دین گریزی هم صورت میگیره دیگه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسند. و یک نکته دیگه هم عرض کنم، در فضای جهانی به طور کلی گرچه گفتیم دین گریزی در عصر امروز ما نه فقط در ایران، در همه جا شدت پیدا کرده، الا اینکه از اون طرف هم چون جهان به سمت عقلانیت و معنویت داره سیر میکنه گرایش به دین هست. اخیرا توی یک تحقیقی نگاه میکردم که در بین در یک ارزشیابی در یک مطالعه از بین جوانها بین چند ارزش، ارزش‌های دینی در صدر قرار گرفته. به ترتیب اینا رو ارزش‌ها رو زدن: یک، ارزش‌های دینی، دو، ارزش‌های اجتماعی، سه، ارزش‌های سیاسی، چهار، ارزش‌های اقتصادی، و پنج، بحث زیبایی و ارزش‌های زیبایی، و ششمیش هم مباحث هنری. حالا این آمار چقدر با واقعیت‌ها صدق میکنه و تطبیق داره من نمیدونم، اما این آماریه که گزارشیه که داده بودن توی مقاله تحقیق جامعه شناسی بود. بنابراین همیشه ما امید به این معنا که فطرت ها زنده است و انتخاب میکنه داریم، الا اینکه ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. نکته بعد که باز تکرار مباحث گذشته است این که علت اصلی و تنها علت گرایش و گریز از دین خود نفس آدمه. ادراکات و تمایلات نفس، هیچ کس نمیتونه کسی را از دین گریزان کنه و هیچ کس هم نمیتونه کسی را به دین بیاره. اگه میشد پیامبر اکرم همسر خودشون را به این مسیر میخواندن، نوح پیامبر بزرگ خدا همسر و فرزند خودش را دیندار میکرد دیگه. علت اصلی خود فرده، دیگران ولو پیامبر باشن ولو فرعون باشه فقط میتونه زمینه سازی کنه برای دینداری یا خروج از دین و فاصله از دین. منتها اثر زیادی داره. هر چقدر این دایره افراد نزدیکتر باشه تأثیرشون زیادتره. یعنی چی؟ یعنی تنها علت که خود فرده، از خودش که بیایم بیرون میشه معدات، زمین سازها، علل زمینه. مهمترین اینها جامعه دینیه که افراد را دین گریز میکنه، دیندارانند. باز تو اونها از همه مهمتر خانواده، هرچی نزدیکتر تأثیر بیشتر. بعد دوستان و معلمین و مربیان و علما و بعد حکام و اینها. بعد که میگیم نه ترتیب نداره ها، کدوم نافذترن؟ البته خانواده از بقیه نافذتره، اما این منظورم اینه که در داخله، یعنی افراد درونی بیشتر میتونن آسیب بزنن تا افراد بیرونی. یعنی اثر سوء عالمان و حکام جامعه دینی بر دین گریزی به مراتب بیشتر است از اثر دشمنان بیرونی. اونا هم کار میکنن، اونا هم تاثیر داره دیگه، ترجمه فهمیدین؟ اما این را خدا تذکر داده، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. اگر این کار را کردید دیگران نمیتونن به شما آسیب بزنن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما فضای هدایت را پیگیری کردید اونایی که میخوان شما رو به زمین بزنن نخواهند توانست. بنابراین اول ما شکست را در درون خود جامعه خودمون میخوریم که دین گریزی اون اثرش ظاهر میشه. تو فضای اسلام هم همین بوده دیگه، در صدر اسلام اصلا فاصله جنگ بدر، فاصله کفار و مؤمنین اصلا اینقدر زیاد بود که به یک شوخی شبیه بود این جنگ. اونا اینقدر فاصله شون زیاد بود که ابو سفیان اصلا به واقعا با یه حالت استهزایی گفت ما یه همجای درازی بکشیم تو این سایه درخت ها، همین غلاما رو بلشون کنین، اینا رو برن بگیرن بیارن ببینیم چی میگن. یک اسب داشتن، این 313 نفر یه دونه اسب داشتن. بعدشون دست خالی هست، شمشیر نداشتن، ترجمه فهمیدیم، و پیروز شدن. جنگ احد مسلمین قوی تر شده بودن، ولی در درونشون وقتی که ضعف پیدا شد شکست خوردن. دنیا طلبی غلبه کرد، آمدن ریختن پایین، اونا هم گرفتنش. 70 نفر تو جنگ بدر از مسلمین، از کفار کشته شدن، تو جنگ احد 70 نفر از مسلمین شهید شدن و الی آخر. ترجمه فهمیدید؟ بنابراین اثر اینا بیشتره. یعنی ما بیش از این که بخوایم به دیگران بپردازیم باید به خودمون بپردازیم، نقاط ضعف را جبران کنیم. چه نقاط ضعف شخصی خودمون، چه نقاط ضعف خانوادگی خودمون، چه نقاط ضعف اجتماعی خودمون و چه نقاط ضعف حکومتی خودمون. این امر به معروف کنید و نهی از منکر، وگرنه شرار شما بر شما حاکم میشه. این اتفاقا مربوط به چه امر به معروفیه؟ امر به معروف حکومتیه، نه امر به معروف شخصی. یعنی میگه اگر این را امر به معروف نکردی شر بر تو حاکم میشه. یه فرد کوچه و بازاری را اگه آدم امر به معروف نکنه که حاکم نمیخواد بشه که. میگه امر به معروف جلوی شر حکومتی را میگیره، ولی نوعا افراد انجام نمیدن. این شرار حاکم میشن، از یک مسئول جزء گرفته تا یک مسئول کل فرق نمی کنه. ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا ينقصان من رزق ولا يقربان من اجل. امر به معروف و نهی از منکر نه روزی تو رو تنگ میکنه و نه هیچ اجلی را به تعجیل میندازه. نکنه این رو بگیم رئیس اداره نپسنده، خوشش نیاد. خیلی امر اساسی این امر به معروف و نهی از منکر. اصلی ترین جاش هم راجع به مدیرانه، مسئولینه، که باز آقا امیر مؤمنان میفهمن دیگه، میفهمن که تمام اعمال خوب همگی، جهادم بزنین تو همین کفه، و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله فی جنب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. در کنار امر به معروف و نهی از منکر همش مثل چی هن؟ الا کنفت فی بحر لجیک. تمام اعمال خیر همگی، حضرت برای که تأکید کنن میگن جهاد را هم همینجا قرار بده، و جهاد در راه خدا در جنب امر به معروف و نهی از منکر مثل یک آب دهانی در پهندشت یک اقیانوس، یه اقیانوس بزرگ، اینقدر تأثیر داره. این امر به معروف گفتن هم صرفا نیست، امر به معروف یک فرایند سه مرحله‌ایه و ما چون درست بهش نگاه نکردیم نوعاً اصلا ما فرق بین امر به معروف و نهی از منکر نمیدونیم چیه. الان مثلا شما فرض بفهمید یک کسی حجاب خوبی نداره، چی کار میکنیم ما؟ امر به معروفش چیه؟ میگیم مثلا مراقبت کن خانم، نه؟ خب نهی از منکرش چیه؟ امر به معروف یک چیزه، نهی از منکر یه چیز دیگه است. اولین پایه امر به معروف، ما آخریش رو انجام میدیم. قرآن فهمد اون مال گام آخره، ما طبقات قبلی رو نساختیم، میخوایم طبقه سوم بسازیم. خب ساخته نمیشه. ولتکن منکم امتون، باید یک گروهی از شما باشند. امر به معروف اولا که وزارت میخواد، که یک جزءش همون بازرسیه، همین بازرسیه که تو چه حکومتی هست، اداره سازمان نمیدونم اداره است چیه، یکی از معاونت‌های وزارت امر به معروف. امتون که یدعون الی الخیر، اول دعوت به خیره. تا دعوت به خیر انجام نشه شما چجوری میخواین به طرف بگین که این کار خیر رو انجام بده؟ یه مثال خیلی روشن ببینید، خیلی از این دخترای بدبختی که اینا بد قابل ترحمن، یعنی واقعا گاهی وقتا آدم دلش میسوزه، همیشه حساب میکنه بچه خودشه، این تو کوچه و بازار خودشه داره به هر نگاه هرزهی میفروشه. خواهی این بدبختی که این کارو داره میکنه 30 سال سنش شده، 28 سال سنش، امکان ازدواجم نداره. شما شرایط ازدواج رو مهیا نکنین، بعد به طرف بگید تو پاکدامنی پیشه کن، میشه؟ بازتابش اصلا میشه استهزا. به این احکام دین دقیقا منطبق بر فطرته، یعنی اگر یه انسانی از فطرتش سر سوزنی تخطی نکنه به قلب خودش رجوع کنه، از قلبش استفتا بگیره، همون کارایی رو میکنه که شریعت میگه. تجربه فهمیده؟ حالا تو احکام خواستگاری اینه که دختر و پسری که با هم میخوان ازدواج کنن چه کار کنه؟ برن صحبت کنن، تحقیق کنن، مشاوره برن، همین این کار رو انجام بده. وقتی که به نتیجه رسیدن که میخواد دیگه بپسندش و ازدواج کنن، در روایت داره که این دختر خانم تو اون جلسه آخر، نه از ابتدا، روی خودشو بازتر بگیره، موی خودشو حتی نشون بده، لباس نازکتری بپوشه، که این بالاخره میخوان با هم ازدواج کنن و یکی از ارکان ازدواج هم پسند ظاهریه دیگه. حالا افراد البته متفاوتن تو این معنا، بعضی براشون مهمه، بعضی براشون خیلی مهمه، بعضی کمتر اهمیت داره، ولی نمیشه نفوس را بگیم تو برات مهمه ولی خودتو سانسور کن. خب بعد به طور طبیعی این خودش رو بازتر میگیره، حجابش رو، تا اون پسر ببینن، هم دیگر رو ببینن، پسندی حاصل بشه. خب این اتفاقی که تو آخرین جلسه خواستگاری میخواد صورت بگیره اتفاق فطریه، یعنی دختر دلش میخواد که اون پسر بپسندش و این ظاهرش رو و تیپ و هیکلش رو بپسند. خب وقتی که این خواستگار نداره، اون اتفاق آخرین جلسه خواستگاری میاره تو کف خیابون عرضه میکنه. فطرتش اصلا داره اینو، یعنی طبیعت اولیش، منهای تقوا در نظر بگیرین، داره این کارو میکنه. کارش درست نیست، این توجیه کار غلط اون نیست، ما پیشتنداری کنه آدم. ولی مگه میشه از همه خواست در شرایط فشار پیشتنداری کنم و اینم محقق بشود؟ ترجمه فهمیدی؟ بعد شما بگه نه خودتو بپوشون. یه دختر خانمی، یکی از رفقای ما میگفتش که توی دانشگاهی صحبت میکنم راجع به حجاب و اینا، بعد میگفتن که بعد راجع به اینم که بالاخره آرایش هم جز حجابه، یعنی وجه و کفین حد اقل حجاب، وجه و کفین بی آرایشه دیگه، نه وجه و کفین آرایش کرده، که بعضی از فقها مثلا مثل انگشتر را جز زینت و آرایش میدونن دیگه. بعد میگفتش اینو که توضیح دادم یه دختر خانه متأثر شد، معلوم بود مذهبی، خود چادرم داشت ولی صورتش هم آرایش و اینا داشت. بعد میگه آمد گریه کرد، گفت مادرم به من میگه تو آرایش کن، شاید یکی پیدا بشه بیاد تو رو بگیر. امر به معروف که این نیستش، بگه تو اون کارو بکن، تو اون کار نکن. بعد اگر ما گامهای قبلیش رو انجام ندادیم، اثر معکوس میذاره. همین که الان گذاشت، زمینه هاشو نساختیم، بعد یه جا سختگیری کردیم، باز دوباره فشار آمد، اونا باز دوباره فشار دادن که نه چرا سختگیریه، باز دوباره شلگی، اینقدر هی موج سینوسی بود، هی شلگیری، سفتگیری، سختگیری، آسانگیری، آخرش هم دیگه دیدن حریف نمیشن، ول کرد. الان این وضعی که تو ما تو جامعه هست اصلا پذیرفتنی نیستش که. یه علتش عدم فهم صحیح از دینه. بعد مسئولین مثل شهرداری، مثل جاهایی که بود جاها دستشونه، فرهنگ سرا میسازه دختر پسر بشینن کنارم، دختر پسر عذب موسیقی گوش کنن، تحریک احساسات بیشتر بشه. جهالت تا کجا؟ اگر میگفتن آقا ما یک دونه ورزشگاه نمیسازیم، درست؟ یک دونه هم فرهنگ سرا نمیسازیم، هیچ کار فرهنگی نمیخوایم بکنیم، تمام بودجه هایی که هست خونه های حد اقلی می سازیم، هر کی ازدواج کرد بیاد بره تو خونه خودش، شرط تسهیل می کرد. کسی اعتراض داشت؟ اینا که هی جوان ها میگن ما تفریح نداریم، تفریح نداریم، اتفاقا چون تفریح دارن به اینجا رسیده. تفریح داره، جایی که اون تفریح میاد تحریکش میکنه ازدواج نکرده. بعد رسول اکرم میفهمد کار فرهنگی مگه کار فرهنگی یعنی چی؟ کار فرهنگی یعنی یک کار بکن دین فرد قوی بشه دیگه. فرهنگ ما فرهنگ اسلام دیگه. پیامبر میفهمند چی کار این فرهنگ را تقویت میکنه؟ ازدواج. من تزوج فقط احرز نصف دینه. در روایت دیگه میفهمند من تزوج فی حداثت سنه فقط احرز ثلث دینه. دو سوم دینشو حفظ کرد. من تزوج اجه شیطانه یا لیتها اصلا منی دینه. کسی که ازدواج کنه شیطانش ناله میزن خدا یا دینش رو حفظ کرد از دست من. توجه فهمیدی؟ یعنی ستاد امر به معروف اگه زیرش بزنه مثلا فرع و شاخه تسهیل ازدواج بگن جوان عذب ما اصلا استخدام نمی کنیم. مگه کاری داره؟ بعد جوان عذب که هیچی، دختر عذب استخدام شده. یعنی اصلا توی اولویت های استخدام ما همچی چیزایی رو نمیبینیم. کجای مملکت اسلامی اینطوری باید باشه؟ به راحتی میشد اهرم های تسهیل که زندگی های سالم شکل بگیره حفظ بشن این جوان تحت فشار تمام ذهنش یا آلوده میشه یا اینقدر باید به خودش فشار بیاره که بیماری یا جسمی بگیر یا روحی روانی بخواد سالم باشه. قرآن چه میفهمد؟ میفهمد امر به معروف سه مرحله داره. مرحله یکش دعوت به خیره. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر. دعوت به خیر کنن. این دعوت به خیر خودش دو شاخه داره. دعوت به خیر تئوری و دعوت به خیر عملی. دعوت به خیر تئوری یعنی چی؟ یعنی آنچه لازمه خیر و اینهاست فهمش لازمه به فرد عرضه بشه. بحث ایمان، معنویت، تقوا، معاد اینا رو تو فرد احیا کنن. همین دعوت به خیر تئوری درستی اگر تو افراد بود 40-50-60% مردم اصلاح می شدن. چون دین قویه. بشه تا اونجا قوت داره که دین مصیبت زده تحریف شده مثل وهابیت طرف رو تا اینجا می رسونه که حاضر بمب به خودش بزنه خودشو از بین ببره. خیلی قوت داره دین اگر درست عرضه بشه. یکی از همینا رو گرفته بودن حدود 20 خورده سالش بود گریه میکرد از همین انتحاری ها تو زاهدان رفیق ما میگفت گرفته بودن میگفت گریه میگفت من یه سال دیگه باید پیش رسول خدا میبودم نذاشتیم. اگر دعوت به خیر تئوری درستی جامع چهره قشنگ دین ترسیم میشد این قوت میداد به افراد. خب نمیشناسه، نه عاشق خدا شده، نه عاشق پیغمبر شده، نه عاشق امام زمان شده، نه عاشق امیرالمومنین شده، نه عاشق حضرت زهرا. خب این با چه چیزی، با چه اهرمی میخواد بکشونش؟ عشق که اهرم قوی ایجاد میکنه. بعد نه ترس درش ایجاد شده. ببینید دو تا اهرم مهم در تمام نفوس انسانی وجود داره برای کارهای که میخوان انجام بدن، برای انگیزه هاشون. یکی جلب منفعت، یکی دفع ضرر. پای کف عقل اینه تو محاسبات، دفع ضرر، جلب نفع. این کف کار عقله. بعد اگر طرف واقعا براش جا بیفته که این براش ضرر داره، یعنی معاد باوری پیدا بشه، خب هیچ ضرری قابل قیاس با این نیست. قبلا هم یه بار عرض کردم، شایدم بیشتر عرض کردم، همه ما میدونیم مثلا فرض کنید که چایی مضره، مثلا حالا اختلافیه، یه چیزی بگم که اطمینانیه، همه ما میدونیم نوشابه ضرر داره و چقدر امساک میکنیم؟ همه هم میخوریم مثلا، درسته؟ چند درصد مطمئنیم که ضرر داره؟ 100%. یعنی چیز شک و شبهه و احتمال و اینا نیست دیگه، ضررش 100% ثابت شد. یک دونه کمپوت 2% احتمال داره این بوتولیسم داشته باشه، مثلا درش باد کرده باشه. میخوریم؟ اصلا چرا نمیخوریم؟ چون ضررش حیاتیه، اونو میخوریم ضررش حس نمی کنیم، ضررش متنابه نیست. بنابراین با اینکه 100% هم یقین داریم اعتنایی نمی کنیم. ولی اون با اینکه 2% احتمال، با 98% احتمال داره، مثلا حالا اینطور که یادمه 2%، یا مثلا سرسوزن آلوده اینطور که تو ذهنم هست یه 0.2% یا 0.5%، یعنی از هر 100 تا هر 200 تا یک دونه سرسوزن ممکنه آلوده به هپاتیت باشه تو محیطایی که آدم باش برخورد میکنه. هیچ کسی میگه الان احتمال داره که اینجوری باشه، یا 0.1% چقدر مبتلا به ایدز باشه. اصلا شما بگو 0.001%، کسی بعد میگه ولش کن؟ یا با دقت حواسش هست که مثلا اون تو دستش نره؟ فرمول اهمیت اینه دیگه، میزان احتمال ضرب در میزان تأثیر، آسیب یا تخریب، و از اون طرف سود و منفعت. خب حالا اگه یک کسی سرطان بگیره، ایدز بگیره، چه هرچی، چی میشه مگه؟ 6 ماه 1 سال آزار میبینه، بعدم میمیره دیگه، چیه؟ حیاتی که نداره که، بی نهایت که نیست. ولی کسی واقعا معاد رو باور کنه که یا بی نهایت عزت، بی نهایت لذت، بی نهایت خوشی، بی نهایت آرامش، بی نهایت خوبی، یا بی نهایت ذلت، نکبت، عذاب، نقمت، بدی. خب کسی حاضره بعد عمل کنه؟ اینه که خداوند میفهمد که اونایی که چیز میشن، اونایی که خلاف میکنن، علتش عدم حساب کردن و نسیان معاده. ان الذين لهم عذاب شدید، کسایی که چه کار میکنن، لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. پس همین دعوت به خیر تئوری اگر درست انجام بشه، در همین حد کفش که جلب نفع و دفع ضرر باشه، خودش 40-50% نفوس را احیا میکنه. اگر هرچی بیشتر باشه بیشتر البته. بعد دعوت به خیر عملیه. یعنی چی؟ ببینید شما هر منکری یک معروف کنارش وجود داره. درجه فهمدین؟ چون منکر یعنی چی؟ یعنی راه رسیدن به اهداف از مسیر غلط. از مسیر درستش میشه معروفش. خب منکر فساد معروفی داره دیگه. اون راه معروفش رو باید باز کنه آدم. دعوت به خیر عملی یعنی تسهیل دینداری افراد. فرد میخواد کار کاسبی را بندازه، تا مثلا قاچاقچی نشه، تا دزد نشه، تا مثلا چی نشه، باید تسهیل کنه، این میشه دعوت به خیر. اینه کار حکومت. نمیتونه بگه که من که ربطی نداره به من که. بعد از دعوت به خیر عملی اگر شد، 70-80% مردم اسلام میشه. یعنی اون دعوت به خیر تئوری همراه اگر شد با دعوت به خیر عملی، نفوس حیولا که نیستن که، خب راه خودشونو میرن. البته یه 20-30% یا حالا 10%، 20%، 30% ممکن چی نباشه. گام دومش بعد امر به معروفه. آیش این شد، بخونم دوباره، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، که دو تا زیر شاخه داشت، و یعمرون بالمعروف، دو، بعد و ینهون عن المنکر. ما اول نهی از منکر میکنیم، امر به معروف های ما عملا نهی از منکر، امر به معروف نیست. امر به معروف یعنی جنبه ایجابی دارد، جنبه مثبت داره، کمک کردنیه. اگر این کار رو انجام بدین 80-90% مردم، بلکه شاید بیشتر، تو مسیر باشن. یه 10% یعنی آدم های مریضن، اون وقت میفهمد برخورد سلبی و قهری باشیم بکن، هیچ اشکالی هم نداره، با خیال راحت هم این کار رو انجام بده. تجربه فهمیدین؟ ولی شما وقتی بستر سازی رو نکنین، همین الان پلیس با یک مجرم درگیر بشه، مردم سراغ طرف کیو میگیرن؟ خیلی عجیبه. مردم خودشون باید جرم رو کنترل کنن، خودشون باید مجرم رو به اقتضای فطرتشون برن سرکوب کنن. یه پلیسی هم که میخواد باش برخورد کنه، مردم طرف مجرم رو میگیرن. خیلی انعکاس مهمی داره، خیلی پیام مهمی داره. قرار از این که این از شد که روشن باشه که باید حکیمان دین پیاده بشه، داشتیم عوامل بیرونی رو. پس اگر عوامل درونی خوب عمل کنن، دشمن بیرونی نمیتونه آسیب بزنه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. شما در مسیر باشید، دیگران نمیتونن بره. ضعیفترین عوامل دین گریزی دین ستیزان بیرونی هن، ضعیفترینش. دیگه قویترین عوامل دین ستیز بیرونی خود شیطانه دیگه، رئیسشون. بعد خدا هم میفهمد این شیطان خیلی ضعیفه ها، ان کید الشیطان کان ضعیفا. تو اگر درست کار عمل کنی، کید شیطان در مورد شما عملش ضعیف خواهد بود، نمیتونه خیلی نفوذ کنه. به همین خاطر ما اول از نفس شروع کردیم، بعد آمدیم خانواده، بعد همینطور به ترتیب آخرش بحث دین ستیزانه که اونا یکی از عوامل دین گریزی هن. چون ما عادت کردیم برای فرافکنی اول میگیم که خب ماهواره، تا چه فهمیدی؟ نه اینکه نیست، هست، ولی عامل اول نیست. توی بحث علما بودیم، عالمان دیندار، نه نوع نشان، اونا در حقیقت عالمان ضد دین هستند در حقیقت. اینایی که دارای مشکلات فکری هستند. یکی از بهترین کسانی که ضربه میزنن به دین افراد نیمچه دانن. افراد نیمچه دان. بعد نیمچه دان هایی که اظهار نظر میکنن. یه بار دیگه شاید عرض کردم، یک پزشک کم سواد و بی سواد هیچ وقت آسیب نمیزنه، هیچ خطری نداره. بعد کم سوادم، درست شد؟ مریض میاد پیشم، تشخیص نمیدم، میگم آقا من تشخیص ندادم، یا اصلا غرورم اجازه نمیده، اینم نمیگم، میگم آقا برو پیش فلان پزشک. آسیب میزنم من؟ آسیب نمیزنه دیگه. ما یه رفیقی داشتیم، خیلی آدم با تقوایی بود، میگفت هر مریضی رو من تشخیص نمیدم پولشو میدم، میگم من نفهمیدم، برو پیش کس دیگه. آسیب از کجا شروع میشه؟ من به تشخیص نرسیدم، به قطع نرسیدم، نسخه میدم. بی سوادی، کم اطلاعی به اضافه بی تقوایی. آدمایی که خوب مطلب براشون جا افتاده و فهم عمیق پیدا کردن آسیب ندارن. اونام که هیچی بلد نیستن، اینا هم خیلی آدم بی آسیبی هن. شانسا کسی اعتنا نمی کنه. خطرها از کجا شروع میشه؟ کسی که 4 تا مطلب بلد شده، 2 تا هر حالا خوش صحبت هم هست، مثلا 2 تا هم اشتباه یا رو هوای نفس میگه. دیشب یه جایی گفتگوی داشتیم با یکی از رفقا، کسایی بودن که با دانش آموزا چیز داشتن، سرگروه های مثلا مثل هیئت های دانش آموزی اینا بودن. بعد بنده این مطلبی رو مطرح کردم راجع به این که مراقب باشن در بعضی از فضاها. بعد یکی از اینا دامه نوشته بود که درسته در شریعت میگن که راجع به لقمه آدم دقت کنه و راجع به همنشین و دوست دقت کنه، اما ما میبینیم که حضرت موسی تو دربار فرعون بزرگ شد، نون فرعون رو هم خورد، آخرش هم چی شد؟ پیامبر شد. پس خیلی شاید اشکال نداشته باشه ما هم با رفیق هر رفیقی رفت آمد کنیم یا هر چیزی بخوریم. این نمیخواست حکم بگیره برای خلافکاری ها، دریافتش این بود از آیه، از اون جریان. هر کسی از ماها یک دریافتی تو ذهنش از بین همه، الان شما حرفای بنده رو گوش نمیدین، تو ذهن هر کدوم از شما ممکن یک دریافتی آمده باشه. یه حرف واحده ها، یکی میگه نه دیگه ایناش دیگه زیاده رویه، اینا دیگه کم افراد، یکی دیگه میگه نه خیلی خوب بود، یکی دیگه میگه شاید یکم سختگیری باشه. هر کسی ها. بعد اونم دریافتش این بود دیگه از اون جریان حضرت موسی. بعد من گفتم که ببین شما لطفاً این دریافت‌های خودتون رو تا یقین نکردین به دیگران منتقل نکنید، بچه‌های نفوس خراب کنین. جان حسن و حسین سه دختر مقاویه شد. گفت نه اونها، اون حسن بود. حسن اون حسنه. اونا حسین نیست که حسینه. اونا سه تا نیستن، دو تا هن. دختر نیستن پسر. اونا مقاویه نیست معاویه است. اینم دختر مقاویه نیستن پسرای علی. غلطن در غلط. اولا که اونو خود حضرت موسی که دوست انتخاب نکرده بگه خب یه مدت بریم با تو خونه فرعون زندگی کنیم. ثانیاً این که ولله خزائن السما، همه چیز مال خداست، خدا داره اونو قرار میده، اون براش طیب و طاهره اون مال فرعون. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. این شد حرف آخه. پس بگیم با هم بریم با یه عده مثلا آدم های لاوبالی مشروب خوره فاسد رفاقت کنیم، شاید انشالله امید پیغمبر بشیم. درسته افراد نیمچدان اینجوریه ضررش. همه نفوس قدرت تشخیص مغالطه رو ندارن. بعد میگه آره راست میگه. بعد چه ضررهایی این افراد میزنن، چه ضررها که حد و حساب ندارن. اینی که باید خیلی دقت کرد، یعنی ماها طلبه ها اونا که تو حوزه هستن، اونا که حرف میزنن، دقت کن آدم تا چیزی رو یقین نکرده نگه. تازه همه آن چیز آن چرا هم یقین کرد نباید بگه آدم، یعنی سخن درست فقط شامل صدق و کذب نیست. کجا در چه حدی با چه مخاطبی و خیلی موارد دیگه ای که اینا باید تو شاخصه های قول حسن و قول احسن گفتگو بشه. گروه بعدی کسانی هست از علما، علمایی که علمای دینن، حالا مثل بنده آخوندن یا مثلا معلمین دینی، مثلا اساتید معارف، گرچه ملبس هم نباشن، کسی که این برمان صحبت از دین میکنن و اینا مشکلات اخلاقی رفتاری دارن، خصوصا شهرت طلبی و مقام و دنیا طلبی. دنیا طلبی پول طلبی نیست در فنها، یا اینکه مشکلات اخلاقی دارن، تکبر، غرور، فعلشون منطبق بر قولشون نیست. اصلا خدا اینجا در مورد دیگه گناهی من ندیدم اینطور اصلا غضب الهی رو به جوشش بیاره. کبر مقتن، خود مقت یعنی حالت غضب و نفرت شدید. بعد مثلا باز کبر مقتن، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزایی که عمل نمی کنین میگین؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، غضب خدا را به جوش میاره اینکه چیزایی رو میگین که عمل نمی‌کنی. این نسخه بپیچم برای شما. خدا رحمت کنه استاد ما، می‌فهمند چیزایی که خودت عمل نمی‌کنی به دیگران نگو اصلا. چون تأثیر میذاره، تأثیرش هم تأثیر باطنیه. نفوس در هم تأثیر میذارن، ما هم از کیفیت این تأثیر نفوس آگاه نیستیم. توجه فهمیدین؟ از طرفی حرف هم تأثیر میذاره. توی این روانشناسی اینا هم میگن که 7/8 رفتارهای ما رو ناخودآگاه ما سوار میشه. یعنی این با 7/8 وجودش میگه این کار را نکن، با 1/8 خودآگاه زبانش میگه این کار را بکن. این اصلا فرد را که داره موعظه میکنه توی بحران قرار میده، خودش هم نمیفهمه، اونم نمیفهمه. واقعا من که نمیخوام شما رو تو بحران قرار بدم، و این ناخواسته میشود، حال نفسانیم به طور ناخودآگاه به شما منتقل میشه، حرفان به صورت خودآگاه منتقل میشه، در درون شما یک تعارض ایجاد میشه. اصلا خیانت این کار، داره موعظه میکنه و در باطن داره جنایت میکنه. افراد را از یقین به شک، از صحت به تردید، به تحیر میندازه. اگر اون روایت درست باشه که رسول اکرم گفتن فردا بیا تا من بگم خورما نخوری، در فاز صحت اون روایت، اون بچه‌ای که ندیده بود که پیامبر خورما بخورن، اگر گفتن امروزشون با فرداشون هیچ تفاوتی نمی‌کرد، این کار میشد لغو دیگه. یعنی واقعا تأثیر میذاره. باز تا به عملش هم میبینیم دیگه، دیگه نیاز به توضیح نیست. اینی که قرآن راجع به کسایی که دنیا طلبی دارن از علما طوری برخورد کرده که با هیچ کس برخورد نمی کنه. بفهمن که یک سری عوام یهودن که اینا میرن مثلا جهنم، با اینا خدا ملایم برخورد کرده. بفهمن که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل. هیچ چه تو قرآن اینجوری نداره، سه تا ویل پشت سر هم میگه. مثلا که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لمحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون. بعد میفهمد که و منهم یه آیه داره فاصله، بعد میفهمد و منهم امیون، عده کثیری از این کسایی که راه خطا رو دارن طی میکنن آدم کم اطلاعن، خبر از فرهنگ دینی ندارن. لا یعلمون الکتاب، امی یعنی این، یعنی کسی که کتاب را نمیدانن، خبر از کتاب آسمانی ندارن. لا یعلمون الکتاب الا امانی، یه سری زنون و اوهام و خرافاتی از دین تو ذهنش هست، بر همون اساس مشی میکنه. و این هم الا یظنون. بعد میگه این که از امیون، باشون نه خیلی برخورد تندی نکرد، دقت فهمیدین؟ بعد حالا علماشون رو ببین. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر کسانی که چیزی از خودشون در میارن به دین نسبت میدن. حالا اونا از خودشون در میآوردن به دین نسبت میدادن، میآوردن تو متن کتاب آسمانی، این دین کتابش تحریف شدنی نیست، ولی روح این مطلب چیه؟ همین که چیزی از خودش طبق سلیقه یا میل یا نظر یا هوای نفس خودش باشه بخواد به دین نسبت بده. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، نظر خدا اینه، دین اینو میگه. بعد لیشترو بهی سمنان قلیلا، به یک بهای اندکی اینا رو بفروشه و یک سمن قلیل در ازش بگیره. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینا از این کاری که میکنن. و ویل لهم مما یکسبون. هیچ جا در قرآن نمیشه سه تا، چون ویل خدا به هر کس بخوره جهنمش کرده، سه تا ویل خورده به این عالم دنیا طلب پست. حالا تو هر کسی به مراتبش، تو یه کسی تو اون سطح دنیا طلبی، میدونید مثل چی؟ مثل این دنیا ممکنه برای بنده شخصیت باشه. الان شما بیاین یک چیزی از من بپرسین، من نمیدونم، اما میگه تو ناخودآگاه خودم میگم زشت بگم نمیدونم، خراب میشه شخصیتم. اون شخصیت طلبیم بگه همون چیزی که تو ظن و گمان، بالاخره آدم هر چیزی یک حدسی داره دیگه، بگه اینه. این میشه دنیا. این سمن قلیل همینه، حتما پول نیست این سمن قلیل. این نمیدانم یک کلمه طلاییه، نمیدانم. مگه آدم مجبوره گردن خودشو پل صراط دیگران قرار بده؟ آقا امیر مؤمنان فرمودن من ترک قول لا ادری فقط هلک و اهلک، کسی این که نمیدونم رو ترک کنه، نداشت تو قاموسش نمیدانم نباشه، هم خودش هم دیگران رو بیچاره کرد. خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی میگن دعوش اینطوری بوده که هر چی سوالاتشون میپرسیدن اول میگفتن نمیدونم، بعد یکم تأمل میگفتن شاید اینطوری باشه، شاید به این وجه بشه جواب داد. بعد دقیق ترین پاسخ ها کنید. یا تمام ندانسته دو دو میزنه حرف بزنه. این معنا خیلی مهمه، به همین خاطره که یکی از جاهایی که مفصل، یه روایت مفصلی، حالا فرصتش نداریم، آقای امام حسن عسکری دارن، میگن نری پیش هر کسی علم یاد بگیری چون نفست خراب میشه. این که متن قرآن هم اساسا فلینظر الانسان الی طعامه، به غذای خودش خوب نظر کنه، خوب بررسی کنه. آدم باید خوب بررسی چی داره میخوره. بعد در توضیحش حضرت فرمودن ای الا علمه امن یأخذه، یعنی به علمش نظر کنه از کی داره میگیره. چرا؟ چون که غذا یعنی آنچه مایه چیه؟ حفظ، تقویت و رشد. درسته؟ فقط که ما جسد نیستیم که، ما سطوح متفاوتی از وجود رو داریم. یک مرتبه‌مون جسممونه، ولی فقط جسم نیستیم، درخت نیستیم که، جماد نیستیم، ذهنی هم داریم، روحی هم داریم، قلبی هم داریم، سری هم داریم، خفی هم داریم، اخفا هم داریم، حداقل هفت لایه داریم غیر از جسم. درست شد؟ هر کدوم از اینها میتونه ضعیف بشه، میتونه قوی بشه، میتونه ارتقا پیدا کنه. اون چیزی که عامل قوت، حفظ و ارتقا و رشد هر کدوم از این مراتب وجود ماست میشه غذای ما، غذای اون مرتبه ما. عامل حفظ و رشد جسدمون میشه این غذای ظاهری که میخوریم، آب و نون. عامل حفظ و رشد ذهن ما چیه؟ چیه؟ علمه. عامل حفظ و رشد روح ما چیه؟ ذکره، توجه به خداست. معنویت، عبادت، همه اینا میشه قضا. همونطور تا برسه به مرحله سر و خفی و اخفا کار نداریم بشه. میفهمن که همونطور که هر غذایی را نمیخوری به حسب ظاهر باید دقت کنی، هر غذای مسموم، آلوده، مضر، اینا رو نمیخوری، علمت را ببین داری از کی میگیری، چون نفس استاد مجراییه که این علم را داره به شما میرسونه و این نفس در شما تأثیر میذاره. امن داره از کی میگیره؟ یک روایت مفصلیه که حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام درباره علمای مجرم و علمای سو، شاخصه های عالمی که همونطور شاخصه دوست نگفتم، یکی از نشان لیست هایی که انسان باید داشته باشه نشانه انسان عاقله، یکیش هم لیست مشاوره و چون هر کسی نیاز به یک کسی داره باش مشورت کنه. چون ماها چی کار میکنیم؟ یا مشورت نمیکنیم بر اساس تشخیصهای اولیه که نوعاً ظنی و غلطه عمل میکنیم، یا هر کی سر رامون قرار گرفت یه دفعه مثلا یک کسی خوش صحبت سر رامون قرار میگیره، میریم راجع به هر چیزی باش مشورت. خب این محک زدیم ببینیم این قابلیت‌های علمی، معنوی، روحی لازم را داره برای مشورت یا نه. این همین راجع به دوست، خیلی وقتا شرایط ما را مدیریت میکنه، ما شرایط را مدیریت. با کی دوست شدیم؟ رفتیم کلاس زبان با هم توی جمعی بودیم رفیق شدیم، رفتیم کلاس ورزشی خب اونجا رفیق شدیم، توی میز نشسته بودیم رفیق شدیم. یعنی شرایط داره برای ما رفیق تعیین میکنه، خودمون دستمون شاخصه نبود بریم یه همچی آدم رو پیدا کنیم باش رفاقت کنیم. خیلی چیزای دیگه هم همینطور، شاخصه های یه عالمی که در نظر دین با این میشه، هلک من لیس له حکیمون یرشدو، کسی که یک فرد حکیمی که باهش کامل خودش رو هی تنظیم کنه، رشد خودش رو، رشاد خودش رو با او تنظیم کنه نداشته باشه، یه همچی آدمی خودش رو هلاک میکنه، چون با تشخیص های ظنی، آزمون خطایی، عمر برباده، عمر تلف کن، عمرش رو میگذرونه. یا به یک کسی میرسه که اون خصوصیات اون حکمت رو نداره بر اساس اینکه یا ناشیه یا نابابه، بر اساس نظرات غلط اون آدم عمرشو برباد میده، هلاک میکنه دیگه، هلاکی که شاخدم نداره که. این حتما آدم باید بدونه که شاخصه های عالمی که وقتی که آدم حرفش را میپذیره اندالله حجت داشته باشه. ببین این همون روایتی که از آقا امام حسن عسکری، صدرش اینه، حضرت میفهمن که اگه اشتباه نکنم صدرش اینه، حضرت میفهمن که علمای یهود چی بودن؟ مرجع عوام یهود بودن. اونا آدمای پست، دنیا طلب فاسدی بودن و میرن پیکارشون تو جهنم. دقت فرمودی؟ خب این عوام بدبخت چیکار بودن؟ بر چه اساسی حرکت میکردن؟ مگه خود شریعت نمیگه که فلل عوام ان یقلدو، مردم به علماشون مراجعه کنن و از اونا تبعیت کنن؟ تقلید یعنی تبعیت آگاهانه. میگه دیگه خب اونا هم که همین کار که اونا چرا جهنمی شدن؟ چون خدا به واسطه تبعیت از علماشون اونا رو مؤاخذه میکنه. خب اونا هم همون کارو کردن که ما داریم از علمامون همون کارو میکنیم دیگه، درسته؟ مثلا میبینیم علامه طباطبایی تو تفسیرشون چی فرمودن، میگیم این آیه اینو میگه، درست شد؟ بعد حضرت اونجا اینو فارقش را بیان میفرمن، میفرمن اونا در پیدا کردن عالم چشم و گوششون رو باز نکردن. اون وقتی حرف اشتباه عالم برای من مجوز شرعی میشه و مجزی میشه که من اون عالم را رفته باشم تحقیق کرده باشم. بین همین تو فضای پزشکی بذاریم، مثال پزشکیش روشن تره. ببینید یه فردی پدرش مثلا میگه چند سال اینجام درد میکنه، سر معده‌ام میسوزه، غذا مثلا راحت پایین نمیره. این هم سریع میره سر عطاری محل یا پزشکی عمومی، میگه خب بیا این آمپرازول بده بره بخوره. بعد این پدرش میمیره، معلوم میشه که سرطان مثلا مریا معده داشته. عرف، عقل، وجدان و شرع این فرد را تحسین میکنه یا مذمت میکنه؟ ها؟ مذمت میکنه، تقبیهش میکنه، میگه اصلا تو قاتله، تو در قتل اون شریک. میگه اه؟ من بحث این آقا کردم، گوش کردم، رفتم پیش عطار دیگه، رفتم پیش پزشک عمومی دیگه، میپذیرم؟ حالا حالت دوم، ایشون میرن پیش، خوب تحقیق میکنن که این مربوط به چیه، بعد میفهمن که مربوط به دستگاه گوارش و معده است. میرن پیش متخصصین داخلی فوق تخصص گوارش، بعد تهران میبرم، میگه اگه خارج لازمه ببریم. بعد خلاصه پیگیری میکنه، میگه بهترین آقا متخصص گوارش این شهر یا اینجا کیه؟ میگن آقای دکتر فلانی. باز بیشتر تحقیق، خلاصه منجر میشه به این که میبره پیش ایشون. بعد ایشون هم یا نسخه میده یا جراحی میکنه یا هرچی، پدر میمیره. حالا این فرزند اینجا عرف، وجدان، عقل، شرع بهش میگه آفرین دست مریضات، یا میگه خاک بر سرت؟ یعنی آفرین، چقدر تو خوب عمل کردی. نتیجه که شد این همین راجب علماست، چون نامحسوسه این به چشم نمیاد. من مثال پزشکی شدم چون محسوسه، آدم میفهمه اگر کوتاهی کنه بعد زمام زندگی و حیات خودش رو بده دست یک عالم سوء، بعد بگه آخه من که رفتم پیش عالم، عالم اینو گفت. بعد میگن کی گفت تو بری پیش این فرد؟ باید آدم همونطور که راجب ازدواج تحقیق نمیکنه، 10 برابرش راجب کسی که میخواد زندگیشو با اون تنظیم کنه تحقیق کنه. چون آدم تحقیق نکرد، دختر یا پسر همسر نامناسبی پیدا کرد، نهایتا جدا میشه دیگه، ابدیتش که برباد نمیره. اما کسی که داره ذهن خودش، روح خودش، درون خودش رو با حرف یک نفر تنظیم میکنه، اگر اون فرد آدم پاکی نباشه یا ناباب باشه یا ناشی، ابدیتش را خراب کرده. اینی که حضرت بعد از اون که عوام یهود رو تقبیح میکنن، بعدم میگن این توبیخ خدا، دقیقا جای خودشه، چون اینا باید یک کار دیگه میکردن، باید پیگیری میکردن. نمیشه آدم خودش راحت کنه بگه من رفتم اولین مثلا مغازه مثلا عطاری دیگه اینو گرفتم دیگه. این بیشتر برای آدمایی که بخوان خودشون راحت کنن و تن به کار ندن خوبه. بعدم عواقب سوء عمل بعد خودشون رو باید بکشن دیگه، طبیعتش. این که فراوان اینو تو قرآن تذکر داد، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. بسیاری از علما، احبار، رهبان، علما یهود و نصارا، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم میخورن، و یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل الله میکنن. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حواست باشه، خیلی ها هستن آدمای بعد این، خیلی ها اون صلاحیت اخلاقی رو نداره. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، دیگران رو دعوت میکنن خودشون رها کردن. ما انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. این یه دسته، یه دسته نه، ممکنه واقعا آدم خوبی باشه ولی هنوز اون قوام علمی رو پیدا نمی‌کنه. باید دو تا شاخصه رو در فردی که آدم میخواد باش مشورت بگیره مشورت همین هم الان شما ببینید، شما از بنده الان دارین مشورت میگید، صرفا جلسه مشورتی نیست، باید تحقیق کنید. اگر جایی دیدید حرفایی بهتر از اینجا، سخت‌تر و سنجیده‌تر، دقیق‌تر، عمیق‌تر، مستدل‌تر هست که هست، اونجا برید خودتون رو تنظیم کنید. ببین جوان‌ها، خصوصا جوان‌ها، جوان‌ها حق طلبن و خصلت آرمان‌گرایی دارن. تجربه فرمودین؟ این آرمان‌گرایی وقتی که ببینن فرد یه چیزی میگه خودش توی یک حال هوای دیگه است، یک ضربه خیلی بدی میزنه توی این روحشون. مسافت بین قول و عمل یک ضربه‌ای به جان جوان میزنه که ممکنه قابل جبران نباشه. و بالاخره عالمان دینی دارای فساد راجع به دعوت، تا الان بحث شخصی بود، بعضی وقتا فرد اختلال داره در متن دعوت کردنش به دین، یعنی یا تندی داره یا بد اخلاقی داره یا کم میذاره یا زیاد میذاره، افراط و تفریط. خلاصه الفقیه، کل الفقیه، فقیه و دینشناس واقعی کیست؟ من لم یقنت الناس عن رحمت الله، اونقدر باب خوف رو باز نکنه مردم رو به یأس بندازه. از اون طرف ولم یؤمنهم من مکر الله، اونقدر تفریط نکنه در این معنا بگه آقا خدا برای یه تارمو و صد تارمو کاری نمیکنه که. این باب بی‌تربیتی و بی‌دینی رو باز کردنه، میخواد جذب کنه طرف. به چی جذب میکنه؟ ولم یؤمنهم من، از عقوبت خدا، از نقشه خدا مردم رو در امان ساحل نجات برای کسی ترسیم نکنه که بگه خب دیگه ما که بارمونو بستیم ولش کن. باید در اعتدال بین خوف و رجا باشه، اعتدال بین دنیا و آخرت، اعتدال بین کثرت و وحدت، اعتدال بین توجه به خود و دیگران. این میشه حقیقت دین. و از قرآن اونها رو به چیز دیگه نپردازانن، روشون رو از قرآن بر نگردونه. سه تا ویژگی تو اون روایت آقای امام حسن عسکری، حالا از رفقا خواهش میکنم اگه مقدورشون بود اون روایت رو با ترجمه روانی که شاخصهای عالمیه که مردم بهش مراجعه کنن داشته باشین، بعد بسنجین. تعجب فهمیدین؟ بسنجین کسی که چیز هست مراجعه کن. پس اینم مسئله مهمیه. گاهی وقتا چند دستگی و تفرقه هست، گاهی وقتا تندی و خشونت هست، گاهی وقتا همین چند دستگی و اون بحث هایی که جاش تو متن حوزه، تو بحث های علمیه، تو کف اجتماع افراد میارن. ملا صدرا چنین کرده، اونا اینطوری هن، بی دینن، فران هن. اینا جاش بحث علمی هستن، به فرض که تازه درست باشه. بعد اون چند دستگی و تفرقه بین فضای علمی و علما باعث میشه که اون در دعوت و دین هم، دعوت به دینشون هم این حالت پیدا بشه، حیرت و سرگردانی ایجاد میکنه در نفوس. در روایتی آقای امام صادق علیه السلام فرمودن در همین بحث علم و عالم تو کتاب مصباح الشریعه است، ننشینید پیش کل دائن مدعن ید اون ناس من الیقین الی شک، با یا لات و خالتو یا هم یه همچین تعبیری، پیش افراد دعوت کننده مدعی که یقین مردم رو تبدیل به شک میکنن نشین. این شاخص خیلی مهمه، حالا اگر لازم شد اینو بعدا توضیح میدم. مگه کسی میاد بگه من شما رو به شک دعوت میکنم؟ هیچ احد الناس که این کارو نمیکنه. تجربه فهمیدی؟ یعنی چی؟ بعداً عرض میکنم. قرار است اینکه این بحث خیلی مهمه. گاهی وقتا توی اون معانی به کلن نرمی و سهولت و لینت در برخورد یک اصله تو فضای دعوت بدی. فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. اما از اون طرف عرض کردم دیگه، نه افراط نه تفرید، نه اینکه هیچ جرمی را باش هیچ برخوردی نشه. تو دعوت باید نرمی باشه. بذارین همینجا بگم، دین پر است از پارادوکس. همین الان روایت نخوندم که علمش را از هر کسی نگیره، هر حرفی رو نشنوه. جای دیگه میفهمد هر حرفی رو بشنود. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این دوتا فضاست. تو نگاه اولی فرد میگه بالاخره ما چیکار کنیم؟ یا همون آیه‌ای که خوندم، خدا گفتم غضبش به جوش میاد که کسی حرفی را که عمل نمی‌کنه بگه. در روایت داره بگین، چون از شرایط امر به معروف و نهی از منکر که عمل نیست، واجب شد باید آدم بگه دیگه، درسته؟ پس چیزی که خودش عمل نمی‌کنه واجبه بگه. یا امیرالمؤمنین می‌فهمند که وامر بالخیر، وامر بالعرف یا بالمعروف تکن من اهله. امر به معروف کن تا خودت هم از اهلش بشی. یعنی معلومه که نیستش از اهل اون معنا. اینا تناقض‌گویی و تضاد و اینا نیست. اینا ظرافت‌های دینه که باید به دست بیاره آدم. یعنی اشارات ظریف و لطیفیه که اصلا شبیهش تو هیچ دینی نیست. حالا من چون اینو گفتم یک شرح کنم. ببین همین که عرض کردم، حضرت فرمان به علمش نگاه کنه، از هر کسی نشنوه چیزی را، کنترل کنه خودش. فلینظر الانسان الی طعامه. یعنی از هر معلمی هر حرفی را نشنوه. تو اون آیه میفهمد فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینجا دو تا فضاست. یک فضا فضای تعلم و آموزشه، یک فضا فضای تحقیق و پژوهشه. تو اولی ازت میفهمند در فضای آموزش و تعلم که هستی از هر کسی نگیر، امن یأخذه. یعنی تازه هنوز داره فضای علمی براش چی میشه؟ شکل میگیره، نهالش داره رشد میکنه. هنوز به قدرت و قوت تجزیه و تحلیل و اینا نرسیده. قدرت تشخیص حسن از احسن، حسن از حتی قبیح ممکنه نداشته باشه. ولی دومی هم فردیه که قوت روحی داره هم قوت علمی داره. فبشر عباد، اینا عبدن، عبودیت داره، قوت روحیش زیاده. الذین یستمعون القول، بعد چیکار میکنن؟ فیتبعون احسنه. اولا نفس فیتبعون حسنه که فیتبعون احسن، احسن را انتخاب میکنن. احسن را از بین چی و چی احسن را انتخاب میکنن؟ خوبتر را از بین چی و چی انتخاب میکنن؟ نگفته از بین چیا انتخاب میکنن. یعنی قدرت تشخیص حسن از احسن دارن. این اون عقل به شکوفایی رسیده است. در روایت داره که عقل اون نیستش که خوب و بد رو تشخیص بده. این که هر عقلی، یعنی عقل متنابه، این نیست. این کف عقله. عقلی که بتونه تو مواردی که خوب و خوبتره، بد و بدتره تشخیص بده، این معلومه که یک عقلیه که رشد پیدا کرده. اینا اولا قدرت تشخیص حسن از احسن دارن، ثانیا قدرت روحی تبعیت از احسن دارن. بعدم برای که دوباره تأکید کنه که اینا آدم های معمولی نیستن، مثلا اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. الباب جمع لبه. اینا صاحبان عقل ناب خالص رهیده از هوا هستن. اولو الالباب تالی تلوای معصومینن، یعنی مفسرین غیر معصوم قرآنن، مثل علامه طباطبایی. تجویز فهمیدی؟ بنابراین این آیه تجویز نمیکنه که من و شما هم هر حرفی رو بریم بشنویم. کتب زاله برای من و شما خوندنش حرامه، چون نمیتونیم تشخیص بدیم کجاش مغالط است. ولی برای علامه طباطبایی خوندنش واجبه تا بتونی جوابشو بده. دعت هم دی؟ خب بنابراین این تشخیص که حالا اینجا مثلا گفته میشه نرم باید برخورد کرد، اینو فرد یه دفعه تعمیم نده تو همه جا بگه خب نه این دین هیچ در پیکری نداشته باشه. اینا همون افراد نیمچه دانن که گفتن ضررش بیشتره. کسی که خوب مطلب را نمیداند کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، خرابکاریش بیشتر از سودیه که داره. با نیت خیرم هست، با نیت خیر یک عمر آسیب میزنه به دین. پس این که گفتیم سهلگیری خوبه به جای خودش، درستی و نرمی به هم در به هست، ولی اصل در سهولت، در کجا؟ در دعوت. اصل در سهولت، نه در برخورده با جرم و مجرم. تا یکی این سهولت در دعوت را بگه اصل بر سهولت در دین همه جا، اینطور نبوده که. پس اینا رو باید توجه کرد. غفر الله عز و جل لرجل، خداوند برای کسی از امتهای پیشین از شما آمرزش خودش را شامل او کرد. غفر الله، این به نظرم از رسول اکرم روایت، از زوجل رجل کان من قبلکم، یه فردی بود قبل از شما ها، یعنی هر کسی قبل شما بود تو امتهای پیشین این ویژگی را داشت، خداوند اون را آمرزید. کان سهلا اذا باع، وقتی که چیز را میفروخت آدم سختی نبود، یک قرون کوتاه نیاد، سهل بود. سهلا ازش ترا، وقتی که چیز رو میخرید سهل برخورد میکرد. سهلا ازا قضا، سهلا ازا قتضا، هر کی هر طور برخورد نکنه خدا باش اونطوری. کسی که سهل با مردم برخورد میکنه خدا سهل باش برخورد میکنه. وقتی که راجع به مردم میخواد قضاوت کنه خیلی سخت گیری، حتما چکشی برخورد کرده، اینا نداشت. و در اون چیزایی که اقتضا داشت که مثلا برای خودش بگیره. پس گروه پنجم، عالمان دینی که در نسبت به دعوتشون اشتباه، افراد، تفرید، فساد. فساد اینجا نه فساد اخلاقی، یعنی اختلال در دعوتشون، اختلال داشتن. اونجا بعد حالا بعد شاخصه های دعوت به دین را توضیح بدیم که بحثش مال الان نیست، اون خودش یک چند دهه صحبت داره که اگر کسی بخواد به دین دعوت کنه چجوری باید دعوت کنه. ما فعلا فقط داریم آسیب ها رو میگیم دیگه، یعنی زمینه های دین گریزی رو میگیم. درمان اینا خیلی خلاصه توی چند دقیقه، توی یک دقیقه، اولا این که افراد احساس مسئولیت کنن، یعنی ماها و هر کسی معلم دینیه، اولا که باید نسبت به معلمین دینی، فضای حوزه ملبس کردن، مسئولین باید سختگیری کنند. هر کسی معلم دینی نشه، هر کسی مربی قرآن نشه، هر کسی مثلا حرف نزنه، تریبون دین دستش نباشه. حالا از اونجا که بگذریم، چون افراد خصوصا جوانها افراد را مساوی دین میگیرن، میگن این که اینجوریه پس دینمون ضعیف شد، ول کن، رها کردیم. در حالی که هیچ کس مساوی دین نیست که. حالا اونم اشتباه میکنه، ولی نفوس رو نمیتونیم چون اشتباه میکنم به درک ما کار خودمون، خطای خودمون رو بکنیم، اونم از دین فاصله بگیره. ما به همون مقدار که فاصله میگیره درش دخیلیم دیگه. اولا که ما احساس مسئولیت کنیم، معلمین دین در اصلاح و حث افرادی که اینا یا ناشیان یا ناباوند مسئولین گزینش آموزش پرورش دانشگاه حوزه اینا بیدار بشن. دیگه چی؟ ببینید همه ما بالاخره کم و کسریایی داریم دیگه، ولی توی ماها کسانی هستن که میدرخشن، کیا؟ علمای ربانی. ما مثل آقای قاضی، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه تهرانی، مثل آقای بروجردی، مثل مرحوم رهبر فقید انقلاب، اینا رو باید چهرهاشون رو معرفی کرد. معرفی علمای ربانی، معرفی عرفا، معرفی زندگیشون، تا عالم ربانی را بشناسه. این عدل اون روایت آقای امام حسن عسکری که گفتم شاخص عالم ربانی، اصلا عالم ربانی رو ببینه، این بوده، این وجود بوده. خدا رحمت کنه. استاد ما فهمیدن که ما اول با خانوادمون، با همسرمون خوب علاقمند بودیم، بعد فهمیدن حالا خیلی علاقه و عشقمون بیشتر شده، خیلی اون منو بیشتر دوست داره خدایی، منم اونو الهی دوست دارم. خانوادگیشون، ماها ضعف داریم، کسایی که کم ضعفن اولوالالباب رو باید معرفی کرد. نکردیم، کوتاهی کردیم، بعد ضعف بنده رو میبینه از دین خارج میشه. ببین ماها آقای قاضی را ندیده، علامه طباطبایی را ندیده، شیفته شونیم دیگه. خب توسط همینا استحکام دینی پیدا کردیم. خیلی کارای سخت و مثلا آقای قاضی فلانجا به شاگردش اینجوری گفته فلان روز را روزه بگیر، روزه میگیری. نفوس داره نفسی که با خدا ربط پیدا کرده، قلمش، حرفش، زندگیش نافذه. این جانی که آتش شده از شعله عشق الهی به هر جا بخوره آتش میزنه. کتابش آدم میخونه اصلا منقلب میشه، قلم منتقل شده. هر خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری، مرحوم علامه جعفری، یه بار آمده بودن دیدن مرحوم علامه تهرانی، بعد یکی از رفقای ما میگفت تو برگشتن ما ایشونو میرسوندیم، گفتن که آقا این نوشته های ایشون خیلی ارزشمنده، این قلم، ما اهل قلمیم، میفهمیم این قلم بوی تقوا میده. خب اثرم میذاره. ترجمه علامه طباطبایی مطلبش تأثیر میذاره، تا عمق جان نفوذ میکنه. در حقیقت علمای ربانی رو که آدم معرفی میکنه، معرفی دین داره میکنه، معرفی اهل بیت داره میکنه. با چی داره معرفی میکنه؟ میگه ببین این دست پرورده اهل بیتیه با هزار سال فاصله از ظهور، با هزار سال فاصله اونا این کار کردن. ببین خودش دیگه چیه. قاضی رو ببین، قاضی رو یک نظر عنایتی ابوالفضل العباس قاضی کرده. ببین ابوالفضل دیگه کیه. تو چنده ابوالفضل هزار تا قاضی، صد هزار تا قاضی، به هر کی نظر کنه، قابل باشه نظر میکن. بعد اون دازه شاگرده کیه؟ شاگرد ابو عبدالله. چجور شاگردیه؟ بی نهایت با استادش فاصله داره. کان یقوم و بین ایدل حسین کالعبد الذلیل، مثل برده حلقه به گوش حریم میگیره. عجب عظمتی داره اون. معرفی علمای ربانی معرفی دینه. اولا نمونه های مجسم، ثانیاً ببینن که حقیقت دین چیه. قدرت کدوم مدرسه‌ای، کدوم آموزشکده‌ای، کدوم مرکز تربیتی مثل آقای قاضی بیرون میده؟ بیاریم بزنیم که چه کنارش. مثل علامه طباطبایی میده. تازه مدرسه غیر حضوری، معلمی که هیچ وقت شاگرد او رو ندیده، اینجور مدرسه، آموزش راه دور اینجوری بکنه. تجربه میده. اینا دست پرورده های با هزار سال فاصله. تمام حرفای معلم هم بهشون نرسیده، از هزار تا حرفشون یه ده تا رسیده. هرچی حرف بگفتن که اهل بیت به ما نرسیده، یه چهار تا حرفشون رسید. حالا اگه این قاضی کنار اونا راه میره، خب در صدرش هم برای درمان این قسمت آشنایی با الگوهای اصلی رسول اکرم اهل بیت. ببین دین یعنی ولکم فی رسول الله اسوتون حسن. نمونه دین اینه، نه من بنده بیچاره خاک بر سر که من الگوی دین به من نگاه نکنه. ببین دین کیه؟ پیغمبر، علی و اولاد علی. بعد این چی کار میکنه با شما؟ الحمد لله رب العالمين.